بردم دوش، کوب تایید نظر حل معما می کرد.
واژه خواب، واژه شیدا.
جز من اگرت عاشق و شیداست بگو، ور میل دلت به جانب ماست بگو. گر هیچ مرا در دل تو جاست بگو، گر هست بگو، نیست بگو، راست بگو.
با واژه شب،
شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد، تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد.
خب این پنج تاشون
چهار تاشو پاسخ دادم. بله، و در نهایت فکر می‌کنم نفر سوم به مرحله نیمه نهایی راه پیدا بکنه.
ولی تنظیم بکنید لطفاً با تایید کننده محترم جناب آقای موسوی نژاد هم هماهنگ بفرمایید که اون دو نفر حتما در برنامه‌های آینده
حتما هم اصلا روالمون همین. آقای دکتر شما نگران این موضوع نباشید، حتما از عزیزانمون استفاده خواهیم کرد. خب فکر میکنم وقت ما به پایان رسیده، امیدوارم که لحظات و روزگار خوبی در پیش روتون باشه. خدا حافظ و در پناه خدا باشید.
من هم شما رو به خدای تعالی میسپارم و خدا حافظ.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم، لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
سرای مجهز و تخصصی دیجیتال در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای بزرگ ایرانی در شهر قم. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
روز بخیر هموطنان ارجمند. تمدن نوین عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه تقدیم شما میکنیم.
تمدن نوین. به نام او که یکان عاشق است و یکان معشوق، همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، درود بر شما. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون ایران که هستین تنتون سالم، دلتون خوش و لحظه‌های بسیار آرومی رو در حال سپری کردن باشید. با برنامه دیگر از سری مجموعه برنامه تمدن نوین در خدمت شما همراهان هستیم. امروز هم در برنامه مثل برنامه‌های پیشین کارشناس برنامه حضور دارن، جناب آقای دکتر غلامرضا زارعی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر. درود بر شما آقای دکتر زارعی، خیلی خوش آمدید به تمدن نوین.
خواهش میکنم جناب آقای تابان، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه خوب تمدن نوین از شبکه رادیوی فرهنگ. امیدوارم که بحث‌های خوبی رو شنونده باشند
ان شاء الله. امروز قرار است که در رابطه با گسترش فرهنگ گفتگو و تعامل در خانواده در خدمت شما شنوندگان نازنین باشه. آقای دکتر زارعی اگر موافق باشید در همین ابتدای برنامه گزارش همکار خوبم آقای علیرضا نوری رو بشنویم،
بله،
برگردیم و گفتگومون رو آغاز بکنیم.
سلام عرض می‌کنم به شنوندگان خوب برنامه تمدن نوین و همکاران ارجمندم جناب آقای تابان، کارشناس محترم برنامه، که امیدوارم بحث خوبی رو داشته باشیم در خصوص موضوعی که این هفته قرار مورد بحث و بررسی قرار بگیره. موضوعی که انتخاب کردیم برای این هفته در خصوص تعامل بین اعضای خانواده هست، مخصوصا با محوریت ابراز محبت و نیازهای روحی و عاطفی که اعضای خانواده نسبت به هم دارن. در خصوص این موضوع در خدمت خواهر بزرگواری هستیم، سرکار خانم عرفانی، که به ما خواهن گفت و نقطه نظر خودشون رو در این باره به ما اعلام خواهن کرد. خدمت شما سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار میگذارید.
سلام، خیلی ممنونم از شما. خب من دوتا دختر خودم دارم که یکیشون هم نوجوان هست و سعی میکنیم به هر حال یه موقعهای یک پروژه های مشترکی با هم دیگه داشته باشیم، مثلا یه وقتایی با هم فیلم ببینیم. اتفاقا بچه‌ها خودشون حتی چون دیگه به هر حال مقدار بزرگ شدن میرن یه وقتایی جستجو میکنن ببینن چه فیلمی مناسب سنشون هست، یا با هم دیگه یه جایی میریم توی بعضی از این صفحاتی که فیلم‌های مناسب رو معرفی می‌کنن. یه وقتی که کوچیک‌تر بودن زنگ‌های کتابخانی داشتیم، یعنی واقعاً سعی می‌کردیم یک فضاهایی و بسترهایی رو فراهم بکنیم که یه زمان‌هایی رو فقط با هم باشیم و بتونیم با هم تعامل بکنیم، حرف بزنیم، درد دلاشون رو بگن. اصلا همه اینا فکر می‌کنم توی فضای خونه و خانواده لازم هستش.
حتی به نظر میاد فراتر از تعامل به نوعی رفاقت بین اونها حاکم بشه، درسته؟
بله، حالا اینکه رفیق باشیم به نظرم یه حالا امتیاز هست اگر بتونیم واقعا انقدی نزدیک بشیم به هم دیگه، پدر و مادر به فرزندان، که رفاقت ایجاد بشه، که فکر میکنم خیلی خوب.
شرایط فعلی خانواده های جامعهمون رو چطور میبینید با توجه به آسیب هایی که به نظر میاد در این خصوص وجود داره؟
واقعیتش اگه حواسمون نباشه لزوما ممکن است واقعی خوبی نیفته. یعنی من فکر میکنم که تعامل بین اعضای خانواده مثل یک گیاه میمونه که مدام باید آبیاری بشه، و اگر که حواسمون به این گیاه نباشه خب خشک میشه. روابط ما با اعضای خانواده هم همینطور، فرق نداره چه پدر و مادرمون، چه بچه‌ها، چه همسرا، باید با هم دیگه مدام این گیاه و آبیاری بکنن و اگر از هم میبینن دارن دور میشن دوباره یه اتفاقاتی رو رقم بزنن، یه تمهیداتی بیاندیشن که این دور شدن اتفاق نیفته.
به علاوه چه عواملی فکر میکنید موجب کم رنگ شدن این روابط بین اعضای خانواده و حتی ابراز محبت ها میشه الان؟
حالا قبلا میگفتن که همه وقتی میشینن شب مثلا توی خونه همه تلویزیون نگاه میکنن و این تعامله یه جورایی یک طرفه شده، میشینن ولی الان بدتر شده، خیلی وقتا همه اعضای خانواده توی گوشی هاشون هستن. البته خب واقعیتش اینه که ممکنه که یه بخشش کاری باشه، یه بخشی مثلا بچه‌ها درسی باشه، ولی همینم یعنی همون اتفاقی که توی کرونا افتاد و بچه‌ها همه یکی یه دونه گوشی دستشون گرفتن، خب این آسیبو زد که شاید زود هنگام بچه‌ها مجبور شدن گوشی دستشون بگیرن. ما خودمون جزو خانواده‌ای بودیم که مثلا یه سنی تعیین کرده بودیم و گفته بودیم زودتر از این اصلا گوشی دست بچه‌ها نمیدیم، ولی این اتفاق باعث شد که خب بچه‌ها زودتر از اون موعدی که مد نظر ماست گوشی دستشون بگیرن و خب این واقعیت رو نمیتونیم نادیده بگیریم که این اتفاق باعث شد بچه‌ها و پدر و مادر رو یه مقداری از هم دور بشن و باید مدام همون آبیاری که میگم اتفاق بیفته، حواسمون باشه، یه برنامه‌های یه پروژه‌های جذابی با هم بریم سینما بشینیم حرف بزنیم گپ و گفت بکنیم. اصلا یه وقتایی واقعا ممکنه حال بچه‌هامون هم یادمون بره بپرسیم، انقدری که اونا صبح تا شب توی گوشین. الان که من میگم حتی پدر بزرگ مادر بزرگام همینطورن، یعنی پدر بزرگ مادر بزرگام با فضای مجازی آشنا شدن و خیلی وقتا حتی من دیدم مثلا بعضی وقتا نوه‌ها میگن مثلا مامان جون بیا از گوشی بیرون که مثلا یه ذره با هم دیگه حرف بزنیم. خب اینا آسیب میزنه به روابطمون و یه وقتا یادمون میره که ما ممکنه که خیلی محدود کنار هم باشیم. اگر اینو به خودمون یادآوری بکنیم و تاثیر این تعامل رو حواسمون بهش باشه، به هر حال سعی میکنیم که این اتفاقی که افتاده رو یه مقدار کم رنگش بکنیم.
بله، امیدوارم که متوجه این موضوع باشیم که موضوع تعامل و ارتباط همراه به محبت بین اعضای خانواده بسیار اثرگذار هست در شکل‌گیری شخصیت و رفع نارسایی روحی عاطفی که ممکنه احیانا فرزندان و اعضای خانواده باش مواجه باشن. خیلی ممنونم از صحبت شما، بسیار استفاده کردیم.
خواهش می‌کنم. متشکرم از شما. ممنونم.
سپاسگزارم از همکار خوبمون جناب آقای علیرضا نوری عزیز برای تهیه این گزارش. اما در خدمت شما هستیم آقای دکتر. بحث رو از کجا میخواین آغاز کنید؟
بحث بسیار مهم و شیرینی است، بحث گفتگو. هر چقدر که بشر بزرگتر شد، یک ایده قدیمی به نام گفتگو برای اون خیلی جدن برجستگی پیدا کرد.
بزرگتر به لحاظ سنی یا به لحاظ تعداد و جمعیتی؟
بزرگتر به معنای این که انسان هر چقدر سیر تطور خودش رو پیش رفت. یعنی راحت‌تر بخوام عرض کنم اینه که تاریخ بشریت هر چقدر پیش رفت و بشر پیشرفته تر شد، نیاز به گفتگوی او بیشتر مجسم شد. یک مقدمه رو عرض کنم. عصر داره عصر هوش مصنوعی میشه. این مقدمه گفتگو چیست؟ گفتگو از لحاظ لغت اگه بخوایم حرف بزنیم میشه مکالمه، مباحثه، کاری که بنده و شما میکنم یا هر کس دیگه ای انجام میده.
به معنای ظاهریش،
به معنای لغویش،
ظاهری،
مثلا ظاهری به تعبیری، یا حتی مجادله، مجامله، یعنی هر چیزی که شما در قالب یک فرستنده، یک گیرنده، آره، از نوع انسان باشه و یک پیامی که داره مطرح میشه.
حالا میتونه دادن اطلاعات باشه، میتونه به معنی جنگ و جدل باشه.
احسن. مهم اینه که یک طرفش بنده، یک طرفش شمایید. حالا در چه ظرفی؟ در یک نگاه ابتدایی به همه چیز گفتگو گفته میشه، یعنی وقتی دو طرف باشه. اما از یک طرف نه، هر گفتنی و هر دو طرفی داشتن که نمیشه گفتگو کردن. ببین، گفتگو امروز اگه ما بتوانیم راجع به بحث گفتگو، اساسا گفتگو چیست، بتونیم صحبت کنیم، یعنی امروز و حالا احتمالاً دو برنامه دیگه ای که دوستان عرض
فرمودن،
بتونیم راجع به گفتگو به معنای حقیقی گفتگو بحث کنیم، خب خیلی به نظرم مبارک میشه. این روزای جامعه ما این گفتگو رو خیلی نیاز داره. مسئله سر گفتگوست، ما باید اهل گفتگو باشیم. خب این گفتگو چیست؟ اون این بود. اما در فرهنگ لاتین هم دیالوگ میگن.
بله.
که حالا مثلا میگن دیالوگ که میگن یعنی دقیقا همین مسئله است، یعنی یک ظرفی است، یک بستری است برای تعامل بین دو بشر یا بیشتر، انسان یا بیشتر. اما گفتگویی که بخواد در واقع گفتگو باشد، من دوست دارم استناد کنم به آیه سوره مبارکه الرحمن که خدای متعال میفرماد که الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، یعنی خدا ابتدا در واقع به تعبیری
خلق میکنه،
با مهربانیش با اون رحمانیش آمد در واقع در فضای قرآن رو، یعنی قرآن بودن قرآن رو ایجاد کرد، انسان رو خلق کرد و بعد به اون آموخت بیان رو. این بیان چیست؟ این بیان از همون گفتنه، اما وقتی خدا میگه بیان رو به انسان یاد دادم، داره وجه متمایزش با سایر مخلوقات عالم میگه. معجزه مهمترین، معجزه مهمترین پیامبر خدا هم که از جنس بیانه،
بیانه بله،
یعنی گفتنه.
بسیار عالی. سامانی 3558 در اختیار شما همراهان هست. در ادامه برمیگردیم به گفتگو با جناب دکتر غلامرضا زارعی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر، که داریم امروز درباره گسترش فرهنگ گفتگو و تعامل در خانواده صحبت میکنیم. خب ادامه صحبتمون.
عرضم اینجاست که گفتگو وقتی گفتگوست که بتواند برای رفع یک سری نیازها اولا و شناختها در واقع شکل بده، رفع یک سری نیازها و تولید شناختها بشه. این اگر اتفاق بیفته گفتگو ایجاد شده و الا.
پس گفتگو چیز دیگری است، جای دیگری است. این میشه حرف زدن، به نوعی صحبت کردن. خب داریم صحبت میکنیم، ولی اینکه بخوایم گفتگو بکنیم مغزداره، عمقداره. منظور فکر کنم این باشه، ما بیشتر به عمق این حرف زدن کار داریم.
یک تکمله‌ای به بحث شما بزنم که باید بگیم مصادیق مختلف گفتگو متعددند. در واقع بخوام بگیم، باید اینجوری بگیم، ما یک گفتگو داریم تو نگاه حد اقلی که نیازهای روزمره ما رو شکل میده. به قول شما این همین مرتب، من آب میخوام، شما زحمت میکشید مثلا این آب گازداری که جلو شماست
در همین سطح مثلا. بله.
اما از اون طرف این همه رفع احتیاجات ماست. اما سوال اون به تعبیر شما اتفاقی که مختص بشره و اساسا از گفتگو رد میشه، اون چه نیازهایی است؟ هر نیاز دیگه متعالی بشر هم هست. حالا بعدن عرض میکنیم انواع گفتگوها که چگونه خواهد بود. ولی نکته اینجاست که اساساً گفتگو، من این رو بگم و این بخش رو تمام کنم، تو قدم اولش بعد از این تعاریف دو تا لازمه داره. لازمه اول، یک، این که گفتگو، لازمه که میگم یعنی در واقع برای شناختش عرض میکنم، یک، گفتگو در مقابل تک گفتنه،
تگویی. بله.
تگویی
یا مونولوگ من بسرم.
آره قرار. آره مثلا، بله مثلا بهش میگن مونولوگ، دیالوگ در مقابل مونولوگ، تگویی
در مقابل گفتگو،
گفتگو
یا دوگویی.
یعنی پس اولین لازمش اینه. دوم، برای تعاملات اجتماعی است، یعنی اصلا بستر تعامل. شما یه لحظه فکر کنید زبان وجود نداشته باشه در تعاملات اجتماعی، چه اتفاقاتی میفته؟
چی؟ شما مجبور هستید بلکه با ایما و اشاره کارتون رو راه بندازید.
آیا این سخته؟ ایما و اشاره احسن. پس یعنی وجه متمایز انسان گفتگوست، نه فقط گفتن. چون در گفتن، من میخوام از شما وام بگیرم، تمام این احشام و حیوانات و نمیدونم پرندگان اینها، یا با زبان بدنشون تصویری یا صوتی، بله، دارن ارتباطاتی با هم دیگه برقرار میکنن. مثلا مورچه ها، زنبور عسل و همین ها، همه بله. هم همه 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 یعنی هیچ کدوم نیستن که ارتباط نداشته باشن، اونها هم یک نوع گفتن دارن.
اصلا زندگی جمعی، حالا نخواهیم اجتماعی بگیم که برای انسان ها به کار برده بشه، زندگی جمعی در تمامی حیوانات، حالا که انسان هم حیوان عاقل ناطق هست، نیاز داره این گفتگوه باشه، حالا به هر وسیله‌ای میخواد باشه.
بله، بله.
یا با شاخک‌هایی است که حشرات انجام میدن، یا با اصواتی است که سایر حیوانات دارن، و یا با زبان و بیان هست که انسان داره انجام
میده. اون نوع تعامل حیوانات در همین سطحه، ولی نوع تعامل اجتماعی انسان که مختص انسانه در فضای گفتگو میاد شکل میگیره.
بسیار عالی. سامانه 3558 در اختیار شما همراهان هست. در ادامه برمیگردیم به گفتگو با جناب دکتر غلامرضا زارعی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر، که داریم امروز درباره گسترش فرهنگ گفتگو و تعامل در خانواده صحبت میکنیم. این بحث خیلی بحث خیلی پیچیده‌ای هم هست و خیلی مهم هست، چرا که ممکنه خیلی از گره هایی که به صورت اجتماعی وجود داره یا خانوادگی در همین مقوله فرهنگ درست گفتگو و تعامل نداشتنه باشه. درست میگم آقای دکتر؟
بله بله حتما.
خب ادامه صحبتمون.
آقای تابان، خانواده خیلی مهمه. شما اگر قرار باشه یک خانواده ای داشته باشید که مترقی باشد، نمیتوانید بدون گفتگو ایجادش کنید. امر تربیت، امر محبت، امر صفا، صمیمیت، امر وفا، همه اینها رو وقتی نگاه میکنید هیچ کدوم بی نسبت به فضای گفتگو نیست. شما یه نوع گفتگو احساسیست در فضای خانواده بین زن و شوهر. من بله. نمیخوام اینقدر سریع وارده
نه واقعیته،
اما بسیار مهمه.
همین گفتن یک کلمه دوستت دارم به همسر
مرحبا.
چقدر میتونه خستگی روزانه یک مرد و یا خستگی از کار خانه از زن کم بکنه؟ چقدر میتونه اون علقه بینشون، اون مهر و محبت بینشون افزایش پیدا بکنه؟ بعد این بچه میبینه عشق ورزیدن و محبت احسن. کلامی احسن. پدر و مادر به هم دیگر رو، و این هم یکی میشه مثل همینها.
دقیقاً. ببین وقتی مثلا یک همسر به همسرش جلوی بچه‌ها، یا اصلا نه جلو بچه ها، حالا ما میگیم جلو بچه ها لزوماً امر تربیتی،
در فضایی که محیط خونه که بچه ها هم حضور دارن،
امر تربیتی شده بخوام بله. ببینیم، حالا امر تربیتی نباشه، فضای آرام خانه، اصلا هنوزم بچه به دنیا نیامده، ابتدای زندگیست. مثلا من یه جمله، من فدات شم، من بله. قربونت برم.
آقا یه چایی میره قربون دسته
شما، پنج تن بله. مثلا گل هم بگیری بیاری به این خانه،
کار یک حرفش
نمیکنه. لذا خیلی مهمه
بله.
یعنی میخوام بگم که گفتگو رو باید تقسیم کرد به فضاهای مختلفی که حالا بعدن عرض میکنم، شاید در این جلسه نشه و جلسات بعد بشه، اما ما متوجه باشیم که انسان شدیم و مسئولیت کلام داریم، بیان داریم. بیان یعنی یک رسیدن به یک الگوی در واقع گفتاری که بتواند گفتگو رو در اوج خودش نشون بده. پس یه بار دیگه عرض کنم، بیان یعنی اوج تعالی گفتگو. این بیان که بسیار محترمه و خدا هم در قرآنش داره میگه من بعد از خلقت انسان علمه البیان، یعنی میتونه هزار تا چیز دیگه بگه اما میگه علمه البیان. این علمه البیان خیلی مسئله مهمی،
خیلی مهمه. خدا رحمت کنه امواتونو. پدر و مادر هر موقع می‌خواستن همدیگر صدا بکنن، آقا و خانم داشت ابتدای مثلا مادر هر موقع پدر رو صدا می‌زدم گفتن احمد آقا، بعد با زبان احترام صحبت می‌کردم، احمد آقا گرفتین؟ و ما هم از بچگی یاد گرفتیم به پدرمون باید بگیم مثلا بابا اومدین، بابا گرفتین، بابا بیدار شدین. این خیلی مهم بود توی خانواده. این من وسط کلام شما
نه مانارم. بسیار خوب، قابل درسته. پس اساسا گفتگو تراز انسان رو نشون میده و گفتگو تراز خانواده ها رو نشون میده و گفتگو تراز جامعه رو نشون میده. مسئله تمدن هم اساسا با گفتگو ارتباط بسیار بسیار غلیظ مستقیم و اصلا در هم تنیده ای داره. اصلا بهتر بگم لازم و ملزومه. چرا؟ چون اولا گفتن اساسا کلام قبل از بیان یا در کنارش بیان روی دیگر سکه اندیشه است. یعنی من چه می اندیشم؟ همونی که میگم. تا مرد سخن نگفته باشد
ای با هنرش نهفته باشد.
خیلی مسئله مهمی. حضرت امیرم علیه السلام می فرمان مراقبه افکارت باش که گفتارت رو می سازه. خیلی مهمه. خب وقتی که گفتگو اینقدر مهمه، پس بدانیم که تمدن ارتباط جدی داره با گفتگو، چون در گفتگو هم عقلانیته، هم نوع نگاهه، همه اتفاقات هست. واقعا گفتن و گفتگو و سخن چیز کمی نیست، مقوله کوچیکی نیست حقیقتا. من آیا هر نوع کلام و حرف زدن و این داستانها میتواند در این قامت باشه؟ نه، در قامت ترازش عرض کردیم یک نکته دیگریست که باید مد نظر قرار بدیم. من امیدوارم تو جلسات بعد فرصت دست بره که بتونم بیش از این وارد بشم و حالا از آثار گفتگو، انواع گفتگو و شرایط گفتگو
حتما.
رو یعنی این ستا رو اگر بتونیم در جلسات بعدی
این برنامه اول خب الزام داشت که یک سری مقدمه بیشتر باشه، چون بحث خیلی جدی و خیلی مهمی هست ویژه در این روزگار. خیلی متشکرم آقای دکتر قرارمزا زارعی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر، و همینطور سپاسگزارم از شما همراهان گرامی که تا انتهای این برنامه تمدن نوین با ما یار و همراه بودید. مراقب خوبی های خودتون باشید که در روزمرگی های زندگی به دست فراموشی سپرده نشه، به ویژه از گفتن واژه های مهرامیز و به قول معروف عاشقانه نسبت به هم دیگه کوتاهی نکنید. در پناه خدا باشید. خدا نگهدار.
رادیو یه رسانه شنیداری،
اما این به اون معنا نیست که فقط ما بگیم و شما بشنوید. ما هم مشتاق شنیدن صدای شما هستیم.
دوست داریم از سلیقه‌تون، از نیازهای رسانه‌ایتون، از انتظاراتتون بیشتر بدون.
تو هر شهر یا حتی روستای کوچیک یا بزرگ که زندگی میکنید، نظر شما برای ما مغتنم و محترمه. ما به راهنمایی‌های شما نیاز داریم.
باید با سلیقه‌تون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
این شماره تلفن روابط عمومی صدا و سیماست.
بهمون کمک کنید، راهنمای ما باشید تا براتون برنامه‌های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجاییم.
162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
در پیام رسان های بله و سروش
با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
فراخان ایده پردازی برای گرامی داشته یا ناف 22 بهمن به مناسبت 46 امین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی